دوشنبه یک نوی هشت دو نو
حالا چند نظریه رو در باب معنای حرفی بحث کردیم. نظریه آقای آخوند، مرحوم آقای نایینی، آقای آغازیا و مرحوم آقای آشمان دوسین. حالا میرسیم نظریه پنجم، نظریه مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه. ایشون می‌فرمایند که معنای حرفی یک معنایی است که بل ارتکاز معلومه، به جهت اینکه ما استعمال میکنیم حروف رو در معانی خودش هر روزی مکرر. حروف رو ما تو محاورات یومیه خودمون استعمال میکنیم خیلی فراوان. لکن حالا میخوام ببینیم این معنای ارتکازی اجمالی که در نزد همه اجمالاً معلوم است، میخوام بهش التفات تفصیلی پیدا کنیم و دقیقاً برامون معلوم بشد که این حروف دلالت بر چه چیزی میکند. میفرماین حروف وضع شده است. پس حالا معنای حرفش آقای خویی اینه که الان ارزم حروف وضع شده برای تزییق معانی اسمیه و تقیید معانی اسمیه به یه قیودی که خارج از حقایق، خارج از حقیقت اون معنای اسمیست، بدون این که هیچ نظری داشته باشد به نسبت‌های خارجی. یعنی تقیید در عالم مفهومیت زده می شود و در نفس معنا، بلا فرق بین این که اصلا وجودی در خارج باشد یا نباشد. یعنی شما وجود خارجی رو تزییق نمی کنید، مفهوم رو دارید تزییقش می کنید. پس مفهوم حروف متعلق به غیر است و متدلی است به غیر در قبال مفاهیم اسمیه، که مفهوم اسمی یه معنای مستقلی است در ذات خودش. معنای حرفی استقلال ذاتی ندارد، متعلق به غیر است، متدلی به غیر است. می‌فرمایند این مطلبی هم که گفته شده است که تمیز معنای حرفی از معنای اسمی این است که حرف ما دل علی معنا که قائم به غیر باشد، حرف دلالت می‌کند به معنایی که قائم به غیر است، یا معنای حرفی سلام حالت ولای غیر است. می‌فرمایند اینم مرادش شاید همین مطلبی باشد که ما خدمت شما گفتیم. پس معنای حرفی چه شد؟ معنای حرفی این شد که تزییق می‌کند معانی اسمیه را، لکن نه در عالم خارج، بلکه در عالم مفهوم و نفس الامر و معنا این کار را انجام می‌دهد. این نظریه آیت الله خویی است، لکن به توضیحی که حالا خودشون توضیح میدن. میفرمایند هر مفهوم اسمی، حالا توضیح نظریه خودشون است، میفرمایند هر مفهوم اسمی یک سعه و اطلاقی دارد. این سعه و اطلاق نسبت به حسس کثیره‌ای، حسه های کثیره‌ای که تحت این اطلاق قرار میگیرد جاری است. طارتا اطلاق شما اطلاق دارد نسبت به خصوصیاتی که برای شما چه درست میکند؟ خصوصیاتی که برای شما نوع درست میکند، یا جنس درست میکند، یا صنف درست میکند، یا حتی خصوصیات شخص، توجه می‌فرمایید، مختلف میشن. یعنی تارتن اطلاق میشد به ملاحظه صنف‌های مختلف، تارتن اطلاق میشد به ملاحظه افراد، تارتن اطلاق میشد به ملاحظه حالات و تواری خصوصیات شخص واحد. توجه میکنید؟ اگر مفهوم اسمی جزئی حقیقی باشد این آخریش میشه. مثلا فرض کنید اطلاق نسبت به نوع. خب شما ممکن است بگویید که بله یک حکمی رو روی حیوان ببرید. خب یکی از حیوان جنس است دیگه، بنابراین این اطلاق دارد نسبت به حیوان. بیان حکمی رو روی انسان بیارید. خب انسان انواعی دارد، لااقل مثلا نسبت به رنگ ها و سفید پوست، زرد پوست، سیاه پوست مختلف میشن. تارتن حکم روی انسان آمده، حتی روی شخص خاص رفته است، میگون زید، لکن زید میخواد جوان باشد، میخواد پیر باشد، میخواد کوچک باشد، میخواد بزرگ باشد. توجه میفرمون حالات شخص، حکم نسبت به حالات این شخص اطلاق دارد، نسبت به خصوصیاتش اطلاق دارد. بنابراین معنای اسمی شما میتواند که از جنبه های مختلفی اطلاق داشته باشد. وقتی معنای اسمی شما نسبت به امور مختلف میتواند اطلاق داشته باشد، ربما غرض متکلم این است که این اطلاق را تقییدش کند، تضییقش کند، کلام را در این اطلاق باقی نگذارد. توجه می‌فرمایید؟ خب در این موارد تضییق معانی اسمیه میتواند که به حروف باشد. شما یه وقت به کسی میگون سله، برو نماز بخون. خب این نماز همه جا میتوند بخوند، مکانشی که مشخص نکرد. یه وقت بهش میگون سله فی المسجد، خب این دیگه چه شد؟ تضییق شد دیگه. دیگه پس تو خونه بخوند، تو مدرسه بخوند، تو کوچه و بازار بخوند صحیح نیست، تو پارک بخوند. تضییقش کرد که سل فی المسجد. یه بار از اینم باز تضییق بیشتری میکنید، میفرمایید که سل فی المسجد نبی صلی الله علیه وسلم. در مسجد، خب مسجد نبی مسجد خاصی است از مساجد. یه وقت باز تضییقش میکنی سلف روزتون نبی، که تو روزه نبی بین قبر و منبر نماز بخون. خب این زیغ شد دیگه، پس این هر جایی نمیشد این نماز بخون. خب اون نمازی که برای رزق وارد شده است، دو رکعت نماز صد مرتبه بعدش دعا داره، میفهمون برو در روزتون نبی و این نماز رو بخون. و پس این اختصاص دارد به روزت النبی، یعنی اگه شما اینجا بخونی فایده ای ندارد، مختص به روزت النبی است. بنابراین شما معانی اسمیه دون که اطلاق دارد، ربما میخوان این اطلاق رو تقیید کنید، تضییق کنید. این تضییق در مواردی به وسیله حرف انجام میگیرد، یعنی حرف که میاد اون اطلاق شما را تضییق میکند. اون اطلاقی که نسبت به حسه های مختلف از نوع، از صنف، از جنس، حتی نسبت به فرد، مراتب مختلف فرد، خصوصیات مختلف فرد دارد، شما میتوانید که به وسیله حرف این اطلاق شما را، اون معنای وسیع را تضییقش کنید. توجه فرمودی؟ خب حالا حروف همون جور که در واقع معنایی رو تضییق میکنن، اطلاقی رو تضییق میکنن، لا فرق بین این که این معنا و این مفهومی که توسط حرف تضییق میشود این که اصلا در خارج وجود داشته باشد یا معدوم باشد، در این دیگه تفاوتی نداره. این معنا ممکن باشد یا ممتنع باشد، یا معنای ضروری باشد. توجه می‌فرمایید؟ این جهاد درش تفاوتی نداره. لذا می‌فرمان استعمال حرف در واجب و ممکن و حتی بفرمایید که ممتنع علی حد سوا هست. اگر شما حروف را استعمال میکنید برای ذات مقدس خداوند واجب الوجود، یا برای ممکنات، یا حتی برای اموری که ممتنع الوجود است، این استعمال علی حد سوا هست. چرا؟ چون شما مفهوم را دارید زیغش میکنید، کاری به عالم خارج ندارید، و لذا در عالم خارج یکیش ممتنع الوجود است باشه مانعی ندارد، مفهوم که دارد و مفهومش قابل تضییق. یکیش واجب الوجود است، بله، باز او شما در مفهوم در واقع دارید یک صفتی رو مثلا زیغش میکنید، بله. هاکذا نسبت ممکنات هم که معلومه. به همین خاطر بله میفرمان مثلا شما می توانید که استعمال بکنید لام را، حرف لام را، بگون ثبوت علم یا حیات یا قدرت، فرق نمی کنه، لله تبارک و تعالی ضروریتون. لام آوردید اینجا دیگه، خیلی. یا خلافش رو بگو، نقیض اینا، ثبوت جهل یا بفرمایید که ثبوت سلام موت، عدم حیات، موت اسمش رو میخوام بذاری، یا عدم قدرت، عجز. لله تعالی ممتنع اون، درسته؟ این ضروری بود و اون چی؟ ممتنع است. یا نسبت مثلا یه ممکنی بگون ثبوت مثلا کتابت برای زید ممکنون. توجه میفرمایید؟ میفرمایید این لامی که شما به کار بردید، این لام در تمام اینا مساوی است، چه در واجب، چه در ممکن، چه در ممتنع، چه در قضایایی که بفرمایید که قضیه چه باشد، ضروریه باشد یا قضیه ممتنع و محال باشد، یا یه قضیه‌ای که ممکن است که وجودش و عدمش. توجه می‌فرمایید؟ می‌فرمایید در همه اینا لام دارد تضییق می‌کند مفهوم اسمی را. خب یا مثال دیگری، مثل همون مثال نمازی که خدمت شما گفتم، می‌فرمایند صلات در مسجد، لفظ صلات یه مفهوم مستقل، مسجدم باز یه معنای اسمی است، مستقل است، فی دلالت بر تقیید می‌کند و مفهوم صلات میشد مقید و مسجد میشد قید او. توجه فرمودید؟ فی اینجا چه میکند؟ فی تقید رو برای شما میرساند که این صلات میبایست تقید به این داشته باشد که کونها فی المسجد. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. حالا بذارید تمام کنیم فرمایش ایشونو، بعد ببینیم که چه باید به خدمت ایشون عرض کرد. حالا تمامش کنیم. میفرمان بله ممتنه گفتیم، مثل اینکه ثبوت جهل لله تعالی ممتنه، ثبوت موت لله تعالی ممتنع، ثبوت عجز لله تعالی ممتنع. خب بعد میفرمایند که هاکذا هیئت‌هایی که دلالت میکند بر نسب ناقصه، مثل هیئت‌های مشتقات و هیئت اضافه و توصیف، اینا هم دلالت میکند بر تزییق یه مفهومی که وسیعه. توجه میکنید وقتی شما میگون دار و زیدن اضافه شد دیگه، الان دار یه مفهوم وسیعی است، وقتی اضافه به زید کردید دار و زیدن دیگه اون وسعت رو ندارد، دیگه یک خانه ای مشخصی میشه. مفهوم دار مطلقه، اما شما با این اضافه او رو تزییقش کردید. دقت میفرمایید؟ هاکذا، بله، خود مشتقات یا خود وصف که میگن العالم العادل، باز یه تزییقه. تعجب میفرمایید؟ میگن زیدون قائمون، زید رو تزییقش کردید به اینکه این صفت قیام رو دارد دیگه. تعجب میفرمایید؟ زید میتونست خصوصیات مختلف داشته باشه، از قیام، قعود، جلوس، نیام بفرمایید بقیه خصوصیات. شما با آوردن این هیئت مشتق قیام قائمون، او را چه کردید؟ او را در واقع صفت و حالت خاصی را برش تعیین کردید. خب میفرمان همون جور که هیئات کار تزییق را انجام میدن، همون جور که اضافه کار تزییق را هم ربما انجام میدن، همون جور که توصیف کار تزییق را انجام میدن، حروف هم بله کارشون و شأنشون همین شأن تزییق است که شأن هیئت باشد. توجه می‌فرمایید؟ خب بعد می‌فرمایند این که گفتیم مال بعض حروف است، یعنی این یک قسم از حروف شد تزییق. می‌فرمایند یه قسم دومه از حروف ما داریم، این معناش چیزی دیگری است. این قسم دومه از حروف معناش به جهت ابراز یه شیء نفسانی است. وقتی یه شیء نفسانی رو می‌خوان ابراز و اظهارش کنن، از این حروف استفاده می‌کنن. حالا بلا فرقه بین این که مدخولش بفرمایید که جمله باشد، توجه می‌فرمایید، یا مدخولش مفرد باشد، مثل حروفی مثل لیت، لعل، کأن، توجه می‌فرمایید؟ خب تمام، میگد کأن زید اسد است. تعجب می‌فرمایید؟ الان یه جمله بود دیگه، زیدون اسدون، یکی انه آورد جلوش. یا لیت این که زید اسد باشد مثلا، تعجب می‌فرمایید؟ یا لعل این که زید اسد باشد. حالا میتوند مدخول اینا جمله باشد، میتوند مفرد باشد. میگد که بله که ان اسدون، شما قبلا میدونید زید در مورد زید دارید صحبت میکنید، حالا میگد که ان اون زیدی که شما میدونید ما در موردش داریم صحبت میکنیم، گویا او شیر است، همانند شیر دلاور و شجاع است. بنابراین اینا حروفی مثل لیت، لعل، که ان، چه بر جمله وارد بشن چه بر مفرد وارد بشن، برای ابراز تمنی نفسانی است. لعل برای ابراز ترجی نفسانی است. دقت فرمودید؟ یا حرف یا علی، حرف یا وضع شده برای ابراز نداء نفسانی. حل علی استفهامیه ورز شده برای ابراز استفهام نفسانی. توجه میفرمایید؟ میفرمایند این در واقع قسم دوم از حروفه. این حروف مفادش میفرمان مثل مفاد جمله انشائی است. مفاد این قسم دوم مفاد جمله انشائی هست. دقت میکنه؟ و این نوع ثانی هم مثل نوع اول معنای مستقلی ندارد، یعنی معنای حرفی است دیگه، غیر مستقل است مثل قسم اول. و لذا تمنی و ترجی و بفرمایید که بله اینا هیچ کدوم استقلال در معنا ندارد. شما باید بگوی که چه چیزی رو داری تمنی میکنی، چه چیزی رو امید داری که واقع بشود. توجه میفرمایید؟ و لذا اینا معنای حرفی است و غیر مستقل است. لکن حروف پس رو نظریه ایشون شد دو قسم. حروفی که قسم اول، حروفی که دلالت میکند بر تزییق معنا. قسم دوم، حروفی که دلالت میکند بر ابراز یک شیء نفسانی، اظهار یک شیء نفسانی. خب چون مرحوم آقای خویی حالا فیما بعد متعرض مسلکشون در باب انشا میشیم که ایشون انشا را هم به همین یه اعتبار نفسانی میدانند که مبرز و مظهر داشته باشند. توجه میفرمایید؟ مسلکشون در باب انشا این است. بنابراین این که یک بله دلالت میکند، این قسم دوم حروف که دلالت میکند به ابراز یه شیء نفسانی، این رو انشا میگیرن رو مسلک خودشون و میفرماین این قسم دوم از حروف انشا شما دارید میکنید. حالا یا انشا میکنید تمنی را، توجه میکنید، یا لیت، یا انشا میکنی ترجی را لعل، یا انشا میکنید بفرمایید که تشبیه را کأن، یا انشا میکنی ندا را میگو یا علی، یا انشا میکنی استفهام را با حل استفهامیه. حالا همه اینا فرمودن میتوند سر جمله دارد، میتوند سر مفرد دارد و مسئله ای ندارد. پس رو فرمایش ایشون ما دو قسم از حروف پیدا کردیم. این فرمایش مرحوم آیت الله خود. ثم میفرمایند حالا حاصل کلام چجور شد ما این رأی رو دادیم در باب حروف؟ چرا؟ میفرمایند چهار در واقع امر موجب شد که ما برسیم به این معنای حرفی که اینجور برای شما گفتیم هست. چهار نکته ما را رسوند به این معنای حرفی که در واقع تزییق باشد یا انشا باشد. در بعضی از حروف تزییق، در بعضیش انشای حالت نفسانی باشد. چهار تا چه بود؟ می فرمایند امر اول بطلان سایر اقوال بود. بقیه اقوال رو باطل کردیم. خب لام حالا باید این یکی رو دیگه قبول کنیم دیگه. دو، میفرمایند این معنایی که ما برای شما گفتیم که تزییق باشد، این مشترک است در همه موارد استعمال، از واجب و ممتنع و ممکن. به یک گونه با این معنای تزییق شما چه حروف نسبت به واجب تعالی به کار دارد، چه نسبت به ممکنات، چه نسبت به ممتنعات، شما میتونید که این معنای تزییقی رو در همه علی نسق واحد جاری کنید. سوم، میفرمایند ما یک مسلکی در باب وضع که مسلک مرحوم نهاوندی بود و من تبعه مرحوم نهاوندی که مرحوم آقای خویی هم قبول کردن، مسلک تعهد بود. می‌فرمایند ما در باب وضع مسلک تعهد رو اختیار کردیم و وقتی مسلک تعهد رو اختیار کردیم ناچاریم رو مسلک تعهد این معنای حرفی رو هم اختیار کنیم. یعنی این موافق است با مسلک تعهد که در باب وضع اختیار. چون شما فهمیدید موضوع اون له حروف چیست دیگه. رو مسلک ما در باب وضع که وضع رو تعهد گرفتیم، رو مسلک تعهد این مبنا در باب حروف باید قائل به این مبنا بشیم که تضییق باشد. چهارم میفرمان این مطلبی که براتون گفتیم این موافق وجدانه. شما باشید و عرف و وجدان رو، ارتکاز عرفی رو، اینا رو ملاحظه کنید، میبینید همین است که ما براتون گفتیم. استعمال حرف وقتی میشد یه تضییقی در معانی اسمیه استفاده میشه. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه. چی کار کنیم؟ بپذیریم؟ نپذیریم؟ این دیگه بله چهار و پنجمین شد دیگه. پنجمین تعریف برای معنای حرفی. اول خدمت آقای خویی عرض میکنیم که حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیک این فرمایش شما که حروف دلالت میکند بر یک تضییقی در معانی اسمیه قبول دارد، لکن آیا حروف برای تضییق وضع شده است یا لازمه اون معنایی که دارد تضییق است؟ توجه میکنید؟ ممکن است حرف معنای برای معنای دیگری وضع شده باشد اما یه لازمه ای دارد که لازمش تضییق است. توجه میفرمایید؟ اگر میگن طلبه، کسی است که درس بخواند، لازمه این درس خواندن اگر در همه ساعات روز استغراق داشته باشد این است که این نتوند کار دیگری بکنه. درسته؟ پس در نتیجه او نمیتوند شغل دیگری داشته باشد چون مشغول تحصیل است دیگه. خب آیا درست است شما بگون طلبه یعنی بیکار؟ لازمه اون این است که کار دیگری نتوند بکند اما مفهوم طلبه ای رو دلالت نمی کند. لازمه معنای حرفی تضییقه در بعضی از موارد اما تضییق معنای حرفی نیست. شما لازم رو به جای ملزوم گرفتید و لازم رو دارید معنای حرفیش می گیرید. نه این که نه بله لازمه معنای حرفی را دارید به جای معنای حرفی میگید. مثل این که به طلبه بگن آقا چی کاره است؟ میگن بیکاره. بیکار نیست، دارد تحصیل میکنه، در نجی نمیتوند دری دکون برد، نمیتوند کارگری کند، نمیتوند کارمندی کند. در جمعه پس بیکار نیست یا کاری ندارد چون مشغول تحصیل است، در نجی تحصیل استغراق وقتش رو میکند. لازم رو به جای ملزوم گرفتن صحیح نیست. معنای حرفی دلالت بر شیعی میکند، لازمه اون شیع در برخی از موارد لا کله که خود شما هم اقرار کردید که یه حروفی هم داریم قسم دوم حروف، در برخی از موارد لازمه اون تضییقه. پس شما آمدید تضییق را به معنای حرفی میگیرید، حال کنه ای که تضییق در برخی از موارد لازمه معنای حرفی است. این یه نکته. دو، به فرض که ما تضییق شما رو بپذیریم، این تضییقی که شما میفرمایید، تضییق که معنای حرفی تضییق معنای اسمی رو میکنه، درست شد؟ خب این تضییق از افعال تسبیبیه تولیدیه هست. تسبیبیه یعنی سبب دارد، شما باید سببش رو ایجاد کنی تا تضییق مسببش باشد، درسته؟ سبب و مسبب داره، سبب تضییق رو باید بیارید تا مسببش تضییق حاصل بشه. و تولیدی است یعنی شما این معنا رو باید تولید کنی، ایجاد کنی، توجه می‌فرمایید؟ به سببش باید او رو ایجاد کنی. این تضییق از ربط بین دو مفهوم ایجاد می شود. دو تا مفهوم رو که شما به هم ربط بدهید این تضییق ایجاد می شود. پس تضییق می شود مسبب، درسته؟ و سببش میشد چی؟ میشد ربط اون دو تا مفهوم. اون دو مفهوم رو که به هم ربط دادی میشد سبب، تضییقی که ایجاد میشد میشد مسبب. و اگر این ربط و نسبت بین دو تا مفهوم نباشد، شما تضییقی نخواهید داشت. پس دو مفهوم باید داشته باشید، این دو تا مفهوم یه ربطی به هم داشته باشند، اون ربط دو مفهوم سبب، مسبب شما چی؟ مسبب شما تضییق. بنابراین اگر شما فقط مفهوم دار را دارید، یه مفهوم، این یه مفهوم تضییق نداره، دار. اگر فرض بفرمایید فقط مفهوم زید را دارید، باز اینم تضییق نداره، زید در همه حالاتش، همه چیز. حالا این دو تا مفهوم را آمدید کنار هم گذاشتید، گفتید زیدون فد دار، درست شد؟ یه ربطی بین این دو تا ایجاد کردید. این ربطی که بین دو مفهوم ایجاد کردید الان تضییق برای شما آورد. زیدون فی الدار یعنی دیگه زیدون لیس فی المدرسه، لیس فی المسجد، لیس فی الشارع، فی الدار، تقیید کرد بودن زید را در خانه، تضییق کرد، درسته؟ خب پس ربط و نسبت دادید دو مفهوم رو به هم. از نسبت دادن دو مفهوم به هم چه به دست آمد؟ مسبب شد تضییق. گفتید دار و زیدن، همون هیئت اضافه‌ای که خودشون گفتن، دار و زیدن هیئت اضافه تضییق کرد دیگه. چرا تضییق کرد؟ بفرمایید دار رو تضییق کرد، دار بر همه دورهای شهر قابل تطبیق بود، با دار و زیدن دیگه مختص شد به دار زید. خیلی خوب، حالا که پس ببینید تضییق اینجور شد، سوال ما از مرحوم آیت الله خویی این است، پس تضییق شد مسبب که سببش ارتباط ربط بین دو مفهومه، نسبت بین دو مفهوم سبب میشد برای مسببی به نام تضییق، درست شد؟ حالا از آیت الله خویی این سوال رو میکنه، آقا وضع حروف که برای تزییق معانی اسمیه هست، آیا این وضع شده است برای مسبب، یعنی برای تزییق، درسته؟ دون از سبب، بدون اینکه ملاحظه سببش بشه، اینجور است یا نه؟ میگم اگر وضع شده حروف برای تزییق معانی اسمیه، یعنی وضع برای فقط مسبب شده که تزییق باشد و نظری به چه؟ نظری به سبب ندارد. این اگر باشد میگم غیر معقوله. چرا؟ به خاطر اینکه یا این است که شما حرف را وضعش میکنید برای مفهوم تزییق، یا برای مصداق و واقع تزییق، از این دو حال که خارج نیست. یا برای مفهوم تزییق وضعش میکنید یا برای مصداق و واقع تزییق. اگر شما حروف را آمدید برای مفهوم تزییق وضع کردید، این باطله. چرا؟ به خاطری که مفهوم تزییق با مفهوم حرف در نزد عرف اینا با هم تباین دارد. شما بگون زیدون فدار، همه می فهمند. اما اگر بگون که من زید را تزیقت و زیدون، بله، به دار مثلا، بازم باید حرف بیاریم. میگن چی داره میگه زیقت، یعنی زید را تو خونه چیکارش کردن؟ مفهوم تزییق، مفهومش با مفهوم حرف اینا با هم تباین دارن. اگر بنا باشد که بفرمایید حرف وضع شده باشد برای مفهوم تزییق، این باطله. چرا؟ چون در نزد عرف بین این دوتا تباین وجود داره. و اگر این وضع شما بخواد صحیح باشد، باید بین این دو کلمه ترادف وجود داشته باشد.